بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسة قبل عرض کردیم خدمتتون که بر اساس قاعده‌ای که بیان شد می شود در ضمن نکاح عدم استمتاعات دیگر به جز وطی رو هم شرط کرد و این اختصاصی به وطی ندارد، یعنی تعبد نیست. بگیم چون تعبدن داریم میگیم باید اختصار کنیم بر موضع نص. عرض کردیم نص هم که وجود دارد در واقع مؤید قاعده است، اما ممکنه یه شبهه‌ای به ذهن برسه، اونم این که اگر کسی آمد مثلا زنی در ضمن نکاح شرط کرد که مرد هیچ گونه استمتاعی از او نبرد، مطلق استمتاع، عرض کردم باز نه به این معنا که حق نداشته باشد که بشود شرط خلاف کتاب و سنت، به نحو شرط فعل باشد، بگه استمتاع نبر، مرد هم بپذیرد. ممکنه این شبهه به ذهن برسه که این شرط فاسد است، نه از باب مخالفت با کتاب و سنت، از باب مخالفت با مقتضای عقد. چرا؟ برای اینکه استمتاع ولو به نحو فلجمله، استمتاع ولو به نحو فلجمله از اموری است که مقتضای ذات عقد نکاح است. اینکه کسی بگه هیچ استمتاعی تحت هیچ شرایطی نبر، این با مقتضای ذات عقد سازگار نیست. اما این مدعا و این اشکال صحیح نیست، چون اما طور که سابقا هم چند بار خدمتتون عرض شد، تنها چیزی که مقتضای ذات عقد نکاح است زوجیت. جواز استمتاع حکمیست شرعی که موضوع آن زوجیت است، زوجیت موضوع برای جواز استمتاع. فلذا اگر شرط عدم استمتاع هم بشود ولو مطلق استمتاع، این منافاتی با مقتضای ذات عقد ندارد. حالا ممکنه یه اشکال دیگری مطرح بشه اینجا، اون اشکالم این است که اگر شرط شود عدم مطلق استمتاع، از عقد لغویت لازم میاد. چرا؟ برای اینکه زوجیت اثری ندارد به جز اینکه زوجین از یکدیگر استمتاع ببرند، یا اگر اثر دیگری هم داشته باشد این اثر اثر معظم زوجیت است. و اگر شرط شود عدم استمتاع، معناش این است که اثر زوجیت بالکل یا حداقل این است معظم اثر منتفی بشه. اون وقت زوجیت میشه چی؟ میشه لغو. وقتی لغو شد این عقد میشود یک عقد لغوی فاقد اثر در نزد عرف. و ما دلیلی نداریم که اطلاقات و عمومات صحت عقود شامل عقدی شود که عرف آن را امر لغو می داند، پس وجهی برای صحت چنین نکاحی نیست. اما پاسخ اینه، اولا این که ادعا بشود که زوجیت اثری ندارد به جز این که زوجین بتوانند از هم استمتاع ببرند و یا معظم اثر زوجیت این است، این یه مدعای بیدلیله. کی همچین چیزی گفته؟ زوجیت آثار متعددی دارد. این که زوجین از هم مثلا ارث میبرند از آثار زوجیت نیست؟ هم آثار شرعیه دارد مثل همین ارث، هم آثار عرفیه دارد. مثلا قدیم که این خیلی بوده،
الان شاید یه مقداری کم شده باشد. دو تا قبیله، دو تا طایفه با هم دعوا داشتن، با برقراری زوجیت یک مودتی بینشون ایجاد میشد و این سبب میشد که این دشمنی ها برطرف بشه. یکی از آثار زوجیت برقراری مودت، مثلا این اصلا اثر عرفیشه، اثر شرعی نیست. زوجیت آثار متعددی میتواند داشته باشد. یکی از آثار آن این است که استمتاع ببرند زوجین از هم دیگر. الان مثلا یکی از آثار عرفیش اینه، کسی که میخواد بره توی کشوری نمیدونم تابعیت بگیره، اقامت بگیره، خیلی از کشورها این قانون رو دارن که اگه ازدواج بکنی بهت اقامت میدن. این ممکنه اصلا تنها چیزی که از نکاح مقصودش همین باشه، با یه پیرزن 90 ساله ازدواج میکنه برای این، نه برای استمتاع. بنابراین زوجیت آثار متعددی دارد که به حسب مورد اصلا ممکن است غایت اصلی از زوجیت هم در نزد طرفین به حساب بیایند که استمتاع در برابر اون اصلا که ان لم یکن. این اول. اما ثانیا، ما چند بار عرض کردیم در اینجا، این که در ضمن عقد شرط شود که استمتاع نباشد معنیش این نیست که حق الاستمتاعی نباشد، که در نتیجه بگید زوجیت فاقد چنین اثری است، مقتضی رو از بین نمیبره شرط. زوجیت ایجاد اقتضا میکنه، شرط هم به این مقتضی از حیث اقتضاش کاری نداره، میاد چیکار میکنه براش؟ جعل مانع میکند. مقتضی رو که از بین نمیبره که. فلذا سابقا هم گفتیم اگر مشروط له آمد از شرط خود تنازل کرد، وقت استمتاع امکان پذیر، جایز میشه شرط. چرا؟ چون مقتضی براش بوده.
شاید این شرط مخالفی کتاب سنت هم نیست.
مخالف کتاب سنتش گذشت، عرض کردیم که نیست، از باب این که خلاف اقتضای عقده داریم صحبت. بنابراین حتی اگر بپذیریم که تنها اثر زوجیت این است که جواز استمتاع باشد یا اثر اصلی شد، این منافاتی با اینکه شرط بشود که استمتاع در خارج محقق نشود ندارد، هنوزم این جواز هست. اما ثالثاً این مدعا که اگر بر عقدی اثری مترتب نشد عند العرف این عقد لغو است و عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود شامل چنین عقدی نمی شود، این حرف درستی نیست. برای اینکه لغویت سبب نمی شود که دیگه صدق عرفی عقد بر چنین عقدی صورت نگیرد، بگیم دیگه عرف اینو عقد نمی داند. فلذا گفته اند که عقد صفحی دلیلی بر بطران آن وجود نه. عقد صفحی یعنی چی؟ عقد صفحی یعنی عقدی که لغو است دیگه، عقدی که اثر بر آن مترتب نیست، به اون میگن عقد صفحی. عقد صفحی گفتند عرض شود که بله دلیلی بر بطلانش نیست، دلیلی که ما داریم بر بطلان مال عقد صفحی هست، نمال عقد صفحه. خب اما در فرضی که حالا شرط فاسد شد به هر جهتی، ادعا شده است، ادعای اجماع در خصوص نکاح که فساد شرط در نکاح سبب فساد عقد نکاح نیست، در موارد دیگر غیر نکاح اختلافی است، بعضیا گفتن شرط فاسد مفسده، اما در مورد نکاح ادعای اجماع شده. گفتن در خصوص نکاح شرط فاسد مفسد نیست. علاوه بر اجماع میشه و قاعده ای که سابقا گفتیم که اصلا ما عقد فاسد رو در هیچ جا مفسد نمیدانیم، نه در نکاح، در هیچ عقد دیگری هم ما عقد فاسد را مفسد نمیدانیم. عقد فاسد از حیث مخالفت با کتاب و سنت دارم عرض میکنم، نه از حیث مخالفت با مقتضای ذات عقد که گفتیم اونجا میشه گفت عقد هم فاسد است. میشه تمسک کرد به برخی از این روایاتی که تا اینجا خوندیم که در فرض فساد شرط فرموده بودند که عقد به جای خود باقی است و زوجیت برقراره. خب ظاهر اونها هم این است که وقتی میگن عقد به جای خود باقی است، با لوازمش، لوازمش یعنی چی؟ حالا اینو عرض بکنیم. لوازم عقد که در اینجا میخواییم باش صحبت بکنیم مهر است. در مورد خود عقد عرض کردیم اجماع داریم که اگر شرط فاسد شد عقد فاسد، عقد نکاح فاسد نیست. اما در خصوص مهر اگه شرط فاسد شد مهر حکمش چیه؟ عقد سر جای خود، اما مهرم همان مهر است یا مهر فاسد میشه؟ مرحوم شهید ثانی فرموده که المشهور بینهم ان المهر ایضا لا یفسد بناءً على وجود المقتضی لصحته و المانع لیس الا الشرط و هو شیء آخر معه و فساد احد الشیئین لا یقتضی فساد الآخر. مقتضی برای صحتش هست. مقتضی چیه؟ همون عقد نکاح. مانعش چی میتونه باشه؟ این شرطه. شرطم که فاسد و از مانعیتش برطرف میشود. شرط هم جزء مهر نیست. میگه و هو شیء آخر معه، جزء مهر نیست، خارج از مهره. و اگر دو چیز ولو با هم ملازمه داشتند یکی فاسد شد معنیش این نیست که دیگری هم فاسد بشه. لما علم من التوسع فی حال عقد النکاح و المهر و احتمال هما من الغرر ما لا يحتمله غيرهما. احتمال اینجا این همون تحمل. در بحث مهر ایشون میگه غرر تا یه حدی قابل پذیرش است، مانند بیع نیست که هر گونه از غرر، هر مقداری از غرر مفسد بیع باشد. نه، در مهر این گونه نیست، تا یه حدی قرار قابل پذیرشه که این بحثش رو سابقا در شرط معلومیت مهر مفصل راجع بهش صحبت کردیم. اونجا عرض کردیم اصلا ما دلیلی بر لزوم معلومیت نداریم، دلیل فقط بیان میکند بر این که باید معین باشد. معین بودن یه چیزه، معلوم بودن چیز دیگه است. معین بودن فی حد نفسه است، اما وقتی میگیم معلوم اون وقت به نسبت به چی باید در نظر بگیریم؟ به نسبت به طرفین عقد. وقتی میگیم معین یعنی فی حد نفسه. البته اگر گفتیم که شرط نه جزء عقد است و نه جزء مهر است که سابقا هم با مطالبی که تا اینجا گفتیم معلوم شد که حق همینه، اون وقت دیگه وجهی هم برای اینکه ادعا بکنیم اگر شرط فاسد شد موجب قرار در مهر می شود اینم دیگه وجه نداره. چه قراری؟ مهر همین بود، هنوز هم همینه دیگه، قرار در مهر ایجاد نمی کنه. مضافاً بر این که عرض کردیم یکی از ادله ای که می توان بهش تمسک کرد برای صحت مهر در فرض فساد شرط در اینجا چیه؟ همان اخباری که دلالت بر صحت عقد هم دارند. اطلاقشون بیانگر این است که عقد با مهری که در ضمنش تعیین شده صحیح است. چون اگر مهر فاسد بود باید بیان می شد در ضمن روایات. حضرت باید می فرمود حالا که مهر فاسد، حالا که شرط فاسد شد مهر هم فاسد شده. اینو باید می گفت حضرت، نگفته. پس اطلاق شامل جای، شامل صحت مهر هم می شود ولو اطلاق مقامی.
خب سوال تمام مهر رو متوقف کرده بر مرابطه جنسی زن شوهر. اگر واقعا طرف اول شرط برای هدف استمتاع،
کی گفته مهر متوقف بر رابطه جنسی؟ بر صورت طلاق. خب چه ربطی داره؟ اگه زنی اصلا امکان دخول بهش نیست، عفل داره یا قرن داره، مردم میداند با وجود علم باش ازدواج کرده، حق فسخ هم ندارد. مهر المسما هم تعیین شده، باید بهش بده یا نه؟ کی گفته مهر مربوطه، مهر المسما مربوطه به رابطه جنسی؟ مهر المثل درسته، مهر المثل در صورتی ثابت میشه که دخول باشد، بدون دخول مهر المثل نداریم، مسئله شم سابقا گفت. اما مهر المسما با خود عقد ثابت میشه، منوط به دخول نیست. نه ارتکازی هم میشه. اما با این وجود برخی قائل شدند به این که فساد شرط سبب فساد مهر است. نکاح اصلش فاسد نیست اما مهر فاسد است. مرحوم علامه در قواعد اینطور فرموده: فی فساد المهر وجهن فان الشرط کل عوض المضاف الى الصداق و یتعذر الرجوع الى قیمت شرط فیثبت مهر المثل. ایشون میفرماید شرط مانند جزئی از مهر است. حالا که فاسد شد ما به ازای اون چقدره؟ میگه ما به ازاشو نمیشه تعیین کرد، مشکله. حالا که اینطوره پس کل میشود فاسد، مهر المسما فاسد. شهید ثانی هم بعد از اینکه این فرمایش علامه رو در مسالک از ایشون نقل کرده اینطور می‌فرماید: هو متجه الا ان یزید المسما عنه و شرط لها او ینقص و شرط علیها. میگه در دو صورت مهر المسما فاسد نیست و در غیر اونها حرف علامه وجه دارد و میشه گفت مهر المسما فاسد است. اون دو صورت کجاست؟ در جایی که مهر المسما، جای اولش اینه، یک مهر المسما بیش از مهر المثل باشد و مشروط له زن باشد. دو، مهر المسما کمتر از مهر المثل باشد و مشروط علیه زن باشد. در این دو صورت همان مهر المسما رو میدیم. چرا؟ لأنه فی الاول قد رضی به بذله مع التزام ترک الحق، برای اینکه در فرض اول مرد رضایت داده به اینکه بیش از مهر المثل را بدهد، در حالی که ملتزم شده به اینکه حق خود را هم ترک کنه. چرا؟ چون شرط به نفع کیست؟ به نفع زنه. شرط به نفع زنه. شرط به نفع زنه یعنی چی؟ یعنی مرد رو داره مزیق میکنه اختیاراتشو، یکی از اختیاراتشو داره مزیق میکنه. مرده گفته با این که اختیار منو داری مزیق میکنی اما باز هم با این وجود بیش از مهر مهر المثل بهت میدم. فما انتفاء اللزوم یکون الرضا بهی اولا. حالا اگه گفتیم شرط فاسده، معناش چی میشه؟ یعنی دیگه اختیار مرد مزیق نیست. در جایی که مزیق شده بود، حاضر بود بیش از مهر المثل بده. حالا که مزیق نیست، به طریق اولا باید بیش از مهر المثل بده. پس مهر المسمى اینجا ساقط نیست. ولأنها فی الثانی قد رضیت بهی مع ترک حق لها فبدونهی اولا. در فرض دوم عکسه. زنه راضی شده بود کمتر از مهر المثل بگیره ولو حقش مزیق بشه. حالا که شرط فاسده و دیگه تزییق حقی هم در مورد او نیست، در اینجا کمتر از مهر المثل گرفتن اولاست. و مع ذلک فینبغی احتساب المسمى من مهر المثل و اکماله من غیره حیث یفتقر الیه لاتفاقهما علی تعیینه فی العقد. بعد میگه با این وجود اولا اینه که این نگیم مهر المسمى فاسد است، چون به هر حال عقد واجد مهر المسمى بوده. این که بگیم فاسد است و مانند این است که اصلا نبوده، این معونه این بره. این طور بگیم مهر المسمى به جای خود، اما در جایی که بر مرد واجب است مهر المثل بدهد بر اساس این فرضی که گفتیم و مهر المثل هم بیش از مهر المسمى است، در اونجا بگیم مقدار مهر المسمى رو بده و بعد تکمیلش کن تا حد مهر المثل. چون مهر المسمى یه سری آثاری داره برای خودش، بخوایم بگیم فاسده، اون آثار هم از بین میره. بگیم اون آثار باقیست، اولا اینه بگیم مهر المسمى هست، آثارم باقیست، اما بر مرد لازم است تکمیل آن تا حد مهر المثل. اما خب اشکال این مطلب اینه، اولا اگر هم فرض کنیم که این حرف تمام است، این در جایی قابل التزامه که دخولی محقق شده باشد. در جایی که دخول محقق نشده مهر المثل چرا بده؟ چون سابقا ما عرض کردیم ظاهرا اون که تو ذهنمه خلافی هم در مسئله نبود که مهر المثل تنها وجه ثبوتش عند الامامیه دخول است. عامه اینطور نیستن، عامه در جاهای دیگه هم قائل به ثبوت مهر المثل هستن، اما در نزد امامیه تنها وجه ثبوت مهر المثل دخوله. اصلا مرحوم شیخ در مبسوط یه مسئله ای برای این بیان کرده، حالا یادم نیست مبسوط یا در خلاف، که سابقا خدمتتون عرض کردیم مسئلهش، که در نزد امامیه اصلا وجهی برای ثبوت مهر المثل من دون دخولن نیست. پس اگرم گفتید مهر المسمى فاسد است، نمیتونی مطلقا بگی مهر المثل ثابته. اگه دخول نشده باشه چی؟ چرا مهر المثل ثابته؟ این اولا. ثانیا چند بار تا اینجا عرض کردیم شرط جزئی از مهر نیست و فسادش موجب فساد مهر نمیشود برخلاف فرمایش مرحوم علامه، هرچند در تعیین مهر این شرط مدخلیت داشته. اما با این مطلبی که عرض کردیم یه مسئله خیلی مهمی اینجا خودشو نشون میده که متاسفانه به این مسئله در کلمات اصحاب دقت نشد. از لابلای کلماتشون یه چیزایی آدم میتونه در بیاره و استنباط کنه، اما اینکه بیان صراحتاً این تفکیک رو انجام بدن و بیان آثارشو بیان کنن من ندیدم. من گشتم پیدا نکردم. حالا شما بگرد، اگر پیدا کردید من بگید من ممنون میشم. این که بیاین فرق بذاریم بین شرطی که مربوط به اصل عقد است با شرطی که مربوط به مهر است. دو جور میشه شرط کرد در ضمن عقد نکاح. یک وقت زن میاد، مثلا حالا از جانب زن میگیم، زن میاد نکاحی انجام میده، بعد میگه این که من با تو نکاح کنم، اصل این نکاح من مشروطه، مقید نه ها، مشروطه به شرطیه، هر شرطی، من مشروطه به چنین شرطی دارم با تو ازدواج میکنم. یک وقت اصل نکاح رو مشروط نمیکنه، میگه نکاح من مشروط نیست، هیچ شرطی در برای نکاح ندارم، اما این که مهر من انقدر باشد مشروط است. در تعیین مهر شرط میکند، نه در اصل نکاح. ظاهر کلمات اصحاب اینه، این دوتا رو یکاسه کرده، مثل این که هر دو یه چیزه، در حالی که اینطور نیست، آثار متفاوتی داره. این که اصل عقد نکاح مشروط باشد یا این که مقدار مهر المسما مشروط باشد. از جانب مردم میشه، از جانب زنم میشه در مهر شرط کرد. زن مثلا مهرشو کم میگیره، میگه شرطش این است که مثلا فلان کار رو انجام بدی، شرط این که مهر من کم باشه. یا مرد مهر رو زیاد میگیره، میگه به زن شرطش این است که تو مثلا فلان مطلب رو ملتزم بشی. شرط زیاد بودن مهر از طرفین امکان پذیر. این مطلب در عقود دیگر نیست. مثلا در بیع ما نمیتونیم بگیم شرط مال ذات عقده یا مال ثمنه، مثلا مقدار ثمن یا مسمن، اما در نکاح قابل تفکیکه. چرا؟ برای اینکه بارها ما عرض کردیم که نکاح از عقود معاوضی نیست. اینطور نیست، برخلاف فرمایش حضرات که بگیم در نکاح ما یک معاوضه ای داریم بین بوز و مهر، اینا عوضه اینه، بلکه همان گونه که چندین بار تا الان گفتیم، این که مرد حق الاستمتاع دارد و این که زن مستحق مهر است، اینها احکام شرعیه مترتبه بر موضوع نکاحند، یعنی بر زوجیت. نه اینکه اینها عوضینی باشند در عقد نکاح. عوضین نیستند، چون اگر عوضین باشند قطعا باید از ارکان باشند و انتفاعشون سبب فساد بشه. در حالی که ما عقود غیر مسلمین رو وقتی نگاه میکنیم، اصلا بحث مهر درش مطرح نیست در خیلی هاشون، حالا در بعضی هاشون ممکنه باشه، اما در خیلی هاشون بحث مهر مطرح نیست و مهر اصلا از مقومات ماهیت نکاح نیست. اگر بگیم مهر از مقومات ماهیت نکاح، معناش این است که نکاحی که شارع فرموده مفهومی دارد غیر از مفهوم عرفی آن، یعنی حقیقت شرعیه داره. نکاح غیر مسلمین یه حقیقته، نکاح مسلمین یه حقیقت دیگه است، اصلا دو چیزه، دو ماهیته. درکه دو ماهیت نیست، هم نکاح اونا هم نکاح اینها، چیزی که درش هست زوجیته، یه حقیقته یه مفهومه. فلذا میگن اگر کافر و کافره با هم اسلام بیاورند، نکاحشون چی میشه؟ استمرار پیدا میکنه. اگه دو ماهیت باشه که نمیتونه استمرار پیدا بکنه، باید دوباره عقد بخونن. این معلومه یه ماهیته، همان ماهیت داره استمرار پیدا میکنه. بنابراین بین مهر و بوز در نکاح عوضیتی وجود ندارد، به همین جهت برخلاف عقود دیگری که عوضین دارند، معاوضی‌اند و عوضین در اونها رکنند، نتیجه رکن بودن عوضین چی میشه؟ این میشه که نمیتوانید شما تفکیک کنید شرط اصل معامله را از شرط مربوط به عوضین. برای اینکه اگر کسی تخلف کرد از شرط، شرط هم مال عوضین بود و کس و مشروط له خواست اخذ بخیار کنه و این عوض را فسخ کنه، فسخ رکن داره میکنه. فسخ رکن صحبه چی میشه؟ فسخ اصل عقد. یه رکن عقد رو از بین بردی، اصلش هم چی میشه؟ از بین میره. مثلا اگه کسی بگه من این مال رو دارم به تو میفروشم، ثمنش هم قرار میدم 100 تومن با اینکه 500 تومنه، مشروط به فلان چیز، حالا اون اومد تخلف کرد، این ثمن رو میخوای فسخ کنی، معنیش چیه؟ عقد فسخ شد، چون ثمن معامله رکن معامله است. وقتی فسخش کردی معامله هم از بین رفت. اما در نکاح اگر شرط شد شرط مهر و شرط عقد نبود، شرط اصل عقد، و مشروط علیه تخلف کرد از شرط، مشروط له خواست اخذ بخیار کنه، چی رو فسخ میکنه؟ مهر المسما رو فسخ میکنه. آیا فسخ مهر المسما سبب فسخ العقد؟ اگه شرط داشته باشیم، تخلف شرط باشه، بله، همینجوری نه، اقاله اینه، اما اگه تخلف شرط باشه بله. حالا عرض میکنیم بعد. مثلا زوجه آمد گفت برای این که این مهر رو واسه من تعیین کنی که کمتر از مهر المثل است و من بپذیرم، فلان شرط رو من دارم. مهر المثل من مثلا 100 سکه است، تو میگی 20 سکه، خیلی خوب، من حاضرم کمتر بگیرم اما مشروط به فلان شرط. حالا اگه کس اون طرف زوج آمد از شرط تخلف کرد، اینجا زوجه میخواد تمسک کنه به خیار، اخذ کنه به خیار، چی رو فسخ کنه؟ نه نکاحو، مهر المسما رو. نکاحو نمیخواد فسخ کنه، مهر المسما. اگه میخواد نکاحو فسخ کنه، میگیم دلیل داریم نمیشه، نکاح قابل فسخ نیست. اما اگه بگیم آقای من به نکاح کار ندارم، من میخوام مهر المسما رو فسخ کنم و فسخ مهر المسما سبب فسخ نکاح نیست، اینجا مثل بی نیست، اینجا تصور داره. این مسئله متاسفانه با این بیانی که بنده عرض کردم الان برای شما در کلمات اصحاب من ندیدم که فرق است در نکاح بین شرطی که شرط اصل نکاح است با شرطی که شرط مهر است. این آقایون مثل علامه، مثل شهید ثانی، اینایی که به ذهنشون رسیده که اگر شرط فاسد شود مهر فاسد است. چرا؟ چون اون تو ذهنشون هست که نوعاً کسی که داره شرط میکنه، شرطی که انجام میده در تعیین مهر مدخلیت داره، مقدار مهر، یعنی اینو شرط المهر گرفته، در حالی که همیشه اینطور نیست. ممکنه شرط اصلا در تعیین مهر مدخلیت نداشته باشه. زن بگه من با تو ازدواج میکنم منوط به فلان شرط، مهرم هم تازه 1000 برابر مهر المسما، مهر المثل، از شرط باشد نباشد مهر من همونه، به مهر دست نزن، مهر همونه که هست، شرط درش مدخلیت نداره. اما اصل این که قبول کنم زوجه تو بشم مشروط به این شرط، پس امکان دارد شرط اصلا بازگشته به مهر نداشته باشه، رفتی به مهر نداشته باشه. چرا این گونه به ذهن حضرات آمده؟ به خاطر همان مسئله‌ای که چند بار تا الان عرض کردیم در کلمات مرحوم علامه هم بود، عقد را از عقود عقد نکاح را مثل عقود معاوضی در نظر میگیرن و میگن عقد نکاح یعنی درش عوضیت برقرار شود بین بز و بین من. اون وقت همانطور که در عقود معاوضی نمیشه فرق گذاشت بین شرط اصل معامله و شرط عوض و همان بیانی که خدمتتون عرض کردیم، اینجا هم به ذهنشون رسیده که این فرق قابل عرض شود التزام نیست، فرقی نیست بین شرط اصل نکاح و شرط مهر، در حالی که در نکاح فرق است. در ازدواج موقت هم همینه. بله باش.
یعنی
نه اونجا هم حالا ما تو بحث نکاح متعه مفصل عرض کردیم، در نکاح متعه رکنیت مهر شرعی است، شارع با. یعنی اگر دلیل نداشتیم، ما روایت نداشتیم که اگر مهر نباشد نکاح فاسد است، قائل نمی شدیم به فساد. جهت اینکه قائل به فساد هستیم تعبده، رکنیتش تعبدی است. اون ما یه بحث رکنیت عرفیه داریم، یه بحث رکنیت تعبدیه. عرفاً در مفهوم نکاح اصلاً مهر اخذ نشده است، مفهوم نکاح چیزی به جز زوجیت رو نمیرسانه، اما شارع میتواند بیاد اموری رو دخیل بکنه، بگه اگه اون امور نباشد این فاسده به نظره، امر شرعی و تعبد است. اونم تعبد. اولا قبل دخول نصف میکنن، با طلاق قبل دخول نصف میکنن، لذا اگه قبل دخول بمیره مهرشو باید کامل بده. اون تعبد بازم به حسب مورد دلیل داریم، به خاطر دلیل میگیم، وگرنه اون از باب این نیست که زن اصلا همه نوع آقای همین محقق، حالا نمیدونم مسئلهش گذشت یا بعدم میاد، اینو قبول دارن که با طلاق قبل دخول مهر نصف میشه، اما همه گفتن زن حق دارد بعد از نکاح مادامی که تمام مهرشو نگرفته اجازه دخول نده، تمکین نکنه. خب اگه قبل از دخول استحقاق ندارد، فقط نصفشو استحقاق داره، چطور حق داره کلشو مطالبه کنه؟ چطور حق مطالبه کل داره؟ معناش این است که با عقد مالک کل شده و حق مطالبه دارد. اما میگن طلاق مملک ثانویه است، یعنی طلاق سبب میشود دوباره این چیزی که شده بود ملک زوجه، نصفش از ملک او در بیاد بشه ملک زوج. نه اینکه کاشف از این است که از اول، اینم بحثش مفصل سابق گذشت، از اول زوجه اصلا فقط مالک نصف مهر بوده، نه، منهین طلاق تازه ملکیت زوج بر نصف مهر ثابت می شود. حالا مسئله ادامه داره انشاءالله جلسه بود. صلی الله علی محمد و آل محمد.